ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
چین در گفتگوهای مربوط به تحریم ایران شرکت کرد. عربستان سعودی 113 تن را به اتهام ارتباط با القاعده دستگیر کرد. دیدبان حقوق بشر عملیات هماهنگ جمهوری اسلامی علیه گروه‌های حقوق بشر را محکوم نمود. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز پنج شنبه پنجم فروردین ماه سال 1389 هجری شمسی برابر با 25 مارس سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها همراه شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. حسن جعفری.
صبح بخیر. چین برای نخستین بار روز چهارشنبه اعلام کرد که در گفتگوهای مرتبط با تحریم ایران به دلیل مخالفت با خواست سازمان ملل برای توقف غنی‌سازی اورانیوم شرکت خواهد کرد. دیپلمات‌ها در سازمان ملل می‌گویند لیو زنمین، مذاکره کننده چین در مورد بحران هسته‌ای ایران که به تازگی به این سمت منصوب شده، آمادگی کشورش برای بحث در مورد متن پیشنهادی آمریکا برای تحریم ایران را اعلام کرده است. پیش از این چین ماه‌ها از شرکت در گفتگوها در مورد مسئله هسته‌ای ایران اجتناب می‌کرد یا تنها به فرستادن دیپلمات‌های دونپایه برای مذاکرات مقام‌های عالی رتبه سیاسی در این مورد اکتفا می‌کرد. عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد چندین طرح حمله به تأسیسات نفتی این کشور را خنثی کرده و 113 مظنون به ارتباط با القاعده را دستگیر کرده است. وزارت کشور عربستان سعودی میگوید بسیاری از افراد بازداشت شده با روادید زیارتی وارد خاک آن کشور شده، اما با ملحق شدن به گروه القاعده قصد شرکت در حملات تروریستی این گروه را داشتند. در این بیانیه همچنین آمده است که این افراد از اتباع سعودی، یمن، سومالی، اریتره و بنگلادش بوده و در طول 5 ماه گذشته دستگیر شدند. سازمان دیدبان حقوق بشر روز چهارشنبه با صدور بیانیه آنچه حملات هماهنگ رسانه‌های دولتی، قوه قضاییه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی تحت عنوان جنگ سایبری علیه گروه‌های حقوق بشری خواند را محکوم کرد. جو استورک، معاون بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره اظهار داشت حکومت ایران برای توجیه ساکت کردن معدود صداهای منتقد باقی مانده در کشور مجدداً از روشی قدیمی، روش جاسوسی خارجی و تئوری‌های توطئه بهره می‌گیرد. یک هفته پیش از آغاز سال نو، دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد 30 نفر در ارتباط با پروژه‌ای دستگیر شدند که با حمایت مالی سازمان سیا و از طریق جنگ سایبری در صدد بی‌ثبات کردن حکومت بودند. هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در آغاز مذاکره با مقام‌های پاکستانی تأکید کرد که دوران جدیدی در روابط دو کشور آغاز شده است. وزیر خارجه آمریکا همچنین با اشاره به افزایش فعالیت‌های افراط‌گرایان اسلامی در پاکستان متعهد شد که آمریکا از پاکستان حمایت خواهد کرد. قرار است گفتگوهای دو جانبه حول محور همکاری‌های امنیتی انجام شود، از جمله تقاضای پاکستان برای دریافت جنگنده‌های بدون سرنشین و هلیکوپتر برای مبارزه با ستیزجویان طالبان در مرز پاکستان با افغانستان. شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، و اشفاق کیانی، فرمانده کل ارتش آن کشور، هیئت پاکستانی را در سفر به واشنگتن همراهی می‌کنند. و سرانجام این که کاخ سفید میگوید به دنبال ادای توضیحات مقام‌های اسرائیلی درباره ساخت 20 واحد مسکونی جدید در شرق بیت المقدس است. کاخ سفید روز چهارشنبه اعلام کرد واشنگتن همچنان بر نظر خود مبنی بر زیانبار بودن شهرک‌سازی‌ها پایبند است و آن را مانعی بر سر راه مذاکرات صلح می‌داند.
حسن جعفری، تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. پیوستن چین به مذاکرات درباره تحریم ایران، گفتگویی داریم با یک کارشناس مسائل بین الملل. تردید یک مقام ارشد روسیه نسبت به کارایی تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران. پرونده بازداشت یک وزیر دولت بحرین به اتهام پولشویی برای سپاه پاسداران. پیروزی پرگل ذوب‌آهن و شکست پرگل مس در لیگ قهرمانان آسیا. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. چین به مذاکرات 5 قدرت جهانی دیگر در زمینه مسئله هسته‌ای ایران پیوسته است. این مذاکرات روز گذشته پیرامون پیشنهاد آمریکا برای اعمال 4 دور تحریم‌ها علیه ایران انجام گرفت، هرچند که توافقی در آن حاصل نشد. دیپلمات‌ها در شورای امنیت سازمان ملل تصویب 4 قطعنامه تحریم ایران را پیش از ماه ژوئن اوایل خرداد ماه بعید دانستند. در میان 5 عضو دائمی شورای امنیت که از حق وتو برخوردارند، روسیه و چین با طرح تحریم‌های جدید علیه ایران همسو نیستند. در گفتگو با یک کارشناس امور بین الملل می‌پرسم روسیه و چین در مورد مسئله ایران در پی چه امتیازاتی هستند؟ بهمن آقایی دیبا در آمریکا.
روس‌ها و چینی‌ها از مسئله ایران استفاده‌های مختلفی دارن می‌کنن. یکی از استفاده‌های هر دوی اونها بهره‌برداری سیاسیه، به این معنی که این دو کشور با استفاده از وضعیت ایران خودشون رو در محافل جهانی و در مقابل کشورهای غربی به عنوان قطب‌های مهم که باید به بازی گرفته بشن و روی سیاست‌های اونها حساب بشه مطرح می‌کنن. از طرف دیگه هر دو کشور بهره‌برداری‌های گسترده اقتصادی دارن می‌کنن از روابطشون با جمهوری اسلامی، فروختن اقلام سطح پایین خودشون به اینها و صدور تکنولوژی سطح پایینشون، تمرینی که میکنن مثل روسا و ساختن راکتور اتمی بوشهر. اگه این طرح موفقیت آمیز باشه، روسا بازار خوبی رو برای ساختن راکتورها در منطقه برای خودشون باز خواهند کرد. ممکنه ده ها از این نوع در ایران و کشورهای دیگه بسازند، بازار بزرگی است براشون. از طرف دیگه راجع به چینی ها هم میتونم بگم مسائل خاص خودشون دارن. فرض کنید روابط آمریکا و چین در ارتباط با مسائل مربوط به تایوان، که خب چینی ها اگر که بتونن راجع به مسائل تایوان امتیازات مهمی از غرب و خصوص آمریکا بگیرن، احتمال این که در این موضوع کوتاه بیان و یا تغییر اساسی بدن در موضع خودشون وجود داره. ولی من اینو نمیبینم که کشورهای غربی به خصوص آمریکا الان آمادگی داشته باشن که روی مسئله تایوان امتیاز عمده‌ای به چینی ها بدن.
آقای دیبا، روسیه و چین در گذشته 3 در خصوص قطعنامه پیشنهادی شورای امنیت، هرچند به گونه مرددانه، اما این قطعنامه ها رو تصویب کردن و رأی مثبت بهشون دادن. تصور میکنین که آیا قطعنامه 4 تحریمی علیه ایران به تصویب برسه؟
روس ها و چینی ها در این قضیه 2-3 اعمال نفوذ میکنن. یکی این که تا جایی که میتونن تصویب این مسائل رو عقب میندازن، توی پیچ و خم های مختلفی میندازن. بعد در مرحله تصویب تلاش خودشون رو میکنن، همونجوری که ما در مورد قطعنامه های قبلی دیدیم، که این قطعنامه ها به صورت خیلی قوی نباشن، در وضعیتی نباشن که بتونن به صورت اساسی تاثیرگذار باشن. و بعد در مرحله سوم، حتی موقعی که این قطعنامه ها تصویب میشن، اجازه نمیدن که این قطعنامه ها درست اجرا بشه. قطعنامه هایی که خودشون تصویب کردن اجرا نمیکنن و برخلاف اون وارد معاملات مختلفی با جمهوری اسلامی میشن به بهانه های مختلف. و بنابراین در 3 در واقع از پیش از قطعنامه، در مرحله تصویب و بعدش، نقش منفی خودشون رو که در نهایت البته به نفع جمهوری اسلامی تموم میشه، در این وضعیت بازی میکنن.
میشه گفت آقای دیبا که این قطعنامه ها، قطعنامه شورای امنیت، قطعنامه تحریمی، بیش از این که مؤثر باشه جنبه نمادین داره؟
اگر که این قطعنامه ها واقعا اجرا میشد، کشورهای عمده ای که به اون دارن رأی میدن، و در این مورد میتونم بگم که حتی کشورهای اروپایی هم در خیلی از موارد مطالبی رو که تصویب کردن عملا از طریق شرکت های خصوصی و کانال های دیگه شون و به خاطر ارتباطات تجاری که با ایران داشتن زیر پا گذاشتن. حتی اگه اون قطعنامه ضعیف رو اجرا میکردن، ممکن بود اثری داشته باشه، ولی در عمل ما میبینیم که قطعنامه ها رو اجرا نمیکنن. یک موضوع دیگه هم که بایستی توجه داشت این استش که 3 در واقع تحریم هایی در مورد جمهوری اسلامی رو وجود داره. یکی تحریم هایی است که به صورت چند جانبه است و در قالب سازمان ملل متحد هست و شورای امنیت. دوم، قطعنامه هایی هستش که به صورت 2 یا 3 کشور با همدیگه همکاری میکنن. و در نهایت تحریم های یک جانبه خود آمریکاست. و تا حالا مؤثرترین نوع تحریم ها بر علیه ایران این نوع 3 بودن، یعنی تحریم های یک جانبه آمریکا بر علیه ایران ایران که نمونه های اون مربوط به قطع ارتباطات بانکی ایران، ایجاد مشکلات برای خرید اقلامی که جمهوری اسلامی ایران در اون احتیاج داره، ممانعت از انتقال تکنولوژی هایی که بهره برداری های دوگانه دارن و غیره. در این مرحله من فکر می کنم که در صورتی که آمریکا وارد تصویب قطعنامه های جدی تری بر علیه فرض کنید صنایع نفت و گاز ایران و برای جلوگیری از رسیدن بنزین به ایران، اگه قدم هایی در این جهت برداره بسیار موثرتر خواهند بود تا قطعنامه های چند جانبه ای که حالا با توافق چین و روسیه و غیره در قالب شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب میشن.
بهمن آقای دیبا، کارشناس مسائل بین الملل در آمریکا. اما میخائیل مارگلوف، رئیس کمیته امور بین الملل سنای روسیه، نسبت به کارایی تحریم ها برای متوقف ساختن برنامه هسته ای ایران ابراز تردید کرده است. اظهارات این مقام بلند پایه روسیه در حالی منتشر می شود که رسانه ها به نقل از دیپلمات های غربی در سازمان ملل گزارش دادند که روسیه و چین در چند هفته گذشته نمایندگان خود را مأمور کردند تا مقامات ایرانی را برای پذیرش پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی متقاعد کنند. جستجوی راه حلی برای بحران هسته ایران همچنان در مسکو ادامه دارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
به گزارش وزارت امور خارجه روسیه، سرگی ریبکوف، معاون دستگاه دیپلماسی این کشور، طی دیدار با جیمز آدامز، همتای انگلیسیش در مسکو، پیرامون برنامه هسته‌ای ایران رایزنی کرد. بنابر اطلاعات ریا نوستی، همین موضوع طی دیدار ولادیمیر پوتین، نخست وزیر روسیه، با شی جین پینگ، معاون رئیس جمهور چین، در پایتخت روسیه نیز مطرح شد. هرچند جزئیات این مذاکرات در اختیار رسانه‌های عمومی قرار نگرفته، اما تحلیلگران نوشتند در حالی که جامعه جهانی برای تحریم‌های جدید علیه ایران آماده می‌شود، چین و روسیه همچنان بر حل بحران هسته‌ای ایران از روش دیپلماتیک پافشاری می‌کنند. رسانه‌های بین‌المللی همچنین گزارش دادند که چین و روسیه بر ایران فشار می‌آورند تا در پرونده اتمیش تجدید نظر کند و پیشنهاد آژانس را مبنی بر معاوضه اورانیوم کم غنی شده با سوخت راکتور تحقیقاتی تهران بپذیرد. به باور ناظران، اکنون روسیه نارضایتی خود از موضع چالشی ایران را کمتر پنهان می‌کند، اما کم نیستند سیاستمداران در این کشور که به کارایی تحریم برای مقابله با جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران تردید دارند. خیل مرگیلوف، رئیس کمیته امور بین المللی سنای روسیه، طی مصاحبه با رادیو اکو موسکو با اشاره به این که در حال حاضر کرملین در برابر تهران بر روی کرد دو سویه که شامل گفتگو و تحریم است تاکید میکند، اظهار داشت:
برخلاف مقام های اجرایی روسیه، من فکر نمی کنم که تحریم بتواند ایران را وادار سازد تا با جامعه جهانی به توافق رسد. من باور ندارم که تحریم ابزاری مؤثر در برخورد با ایران باشد. اصولا با کشورهای شرقی میتوان به دو روش برخورد کرد: با آنها فوتبال آمریکایی بازی کرد که نتیجه آن سومالی، افغانستان و عراق است، یا با آنها شطرنج بازی کرد. بازی شطرنج طولانی‌تر و پیچیده‌تر است، اما من معتقدم که با ایران بازی دیگری کارساز نیست. ایران امروز مقتدرترین کشور خاورمیانه است. قبول دارم که بر صفحه شطرنجمان میتواند مهره جدیدی چون بمب اتم ظاهر شود. ایران امروز از برنامه هسته‌ای خود به عنوان یک پیاده استفاده می‌کند و ما با این چالش روبرو هستیم که اجازه ندهیم تا این برنامه حکم وزیر را پیدا کند.
در حالی که سیاستمداران روس خود را برای تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران آماده می‌کنند، شرکت‌های روسی به علت تحریم‌های بین‌المللی در حال تعطیل کردن پروژه‌های خود در ایران هستند. چهارشنبه لوکویل، بزرگترین شرکت نفتی خصوصی روسیه، اعلام کرد که با پذیرش زیان 63 میلیون دلاری از پروژه بهره‌برداری از معدن آناران خارج می‌شود. همچنین شرکت استروی ترانسگاز، از بزرگترین شرکت‌های مهندسی روسیه، از تعطیل شدن نمایندگی خود در ایران خبر داد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران پیام‌های ویدیویی و انتشار این پیام‌ها در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی ابتکار تازه سران اصلاحات در ماه‌های اخیر است که چون رسانه‌ای برای آنها باقی نمانده تا بتوانند با هواداران خود و مردم سخن بگویند، به این رسانه متوسل می شود. اما شنیدن پیام ویدیویی رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بر روی اینترنت از آن اتفاقاتی است که این روزها تنها میتواند در جمهوری اسلامی اتفاق بیفتد. اکبر هاشمی رفسنجانی به مناسبت روز 12 فروردین گفتگوی ویدیویی انجام داده که رسانه‌ای بهتر از اینترنت و سایت شخصی خود برای آن نیافته است. آرش حسن نیا.
حسن لاهوتی نوه اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با سپردن وثیقه‌ای به ارزش نزدیک به 80 میلیون تومان آزاد شد. اگرچه فرزند فائزه هاشمی فقط 2 شب را در بازداشت به سر برد و با وثیقه‌ای بسیار سبک در مقایسه با دیگر بازداشت شدگان ماه‌های اخیر آزاد شده، اما بازداشت و زندانی کردن نوه آیت الله هاشمی در نظامی که او از بنیانگذارانش بوده، در تثبیتش کوشیده و به جز رهبری آن تمام پست‌های بالای آن را تجربه کرده، بیش از همه برای هاشمی رفسنجانی باور نکردنی است. هاشمی رفسنجانی هنوز ریاست بر 2 نهاد مهم جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد، اما سخنان تلفنی نوه‌اش شنود شده و اتهامش اهانت به مقامات نظام در مکالمات تلفنی است. حسین مرعشی، برادر همسرش و معاون محمد خاتمی در واپسین روز سال 88 بازداشت شده، اما با سپردن وثیقه آزاد می شود و فرزندانش در مظان اتهام‌های گوناگونی هستند که اینجا و آنجا از زبان دولت مردان یا هواداران دولت شنیده می شود. همزمان با این تحولات و تنگتر شدن حلقه محاصره خاندان هاشمی، اکبر هاشمی رفسنجانی پیامی ویدیویی به مناسبت روز 12 فروردین، روز جمهوری اسلامی، در سایت اینترنتی خود منتشر کرده که نشان می‌دهد هاشمی رفسنجانی پس از سکوتی طولانی تصمیم گرفته است روشن‌تر از قبل موضع‌گیری کند. او تلویحاً از وضعیت فعلی حاکم بر ایران انتقاد کرده، اما صراحتاً حاکم شدن متحجران را خطرناک خوانده است.
تحجر همون موقع هم بود، بعضی ها موافق جمهوریت هم نبودن، منتها اونا صداشون خیلی رسا نبود چون اون تیپ آدم ها در انقلاب شرکت نداشتن. الان صدای متحجرین یه قدری بلندتر شده در داخل ایران.
سراج‌الدین میردامادی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با اشاره به تغییر موضع‌گیری‌های هاشمی رفسنجانی و شفاف شدن مواضع او، برجسته‌ترین نکات این پیام ویدیویی را چنین برمی‌شمارد.
چون تأکید داره بر اینکه جریان اعتراضی در ماه‌های اخیر جریان معارضی با جمهوری اسلامی و قانون اساسی نیست و در این میان باز با یک ذکاوت و هوشمندی اسمی از رهبری ایشون نمیاره و تأکید میکنه که جنبش سبز جنبشی است که در راستای جمهوری اسلامی و قانون اساسی سری مطالباتی رو دنبال میکنه، ولی لزوماً جنبشی نیستش که در حمایت از رهبری باشه. و با توجه به اینکه ایشون بارها از رهبری قبلا هم اسم میبردن، هیچ اسمی از رهبری نظام ایشون نمیاره نفیان و اثباتاً. تأکید بر این داره که اینها وفاداران به انقلاب و نظام هستن.
سراج‌الدین میرزامادی معتقد است که هاشمی با شیب ملایمی از ایستادن در خط میانه فاصله گرفته و در حال شفافسازی مواضع خود در برابر اتفاقات پس از انتخابات است که در ادبیات به کار گرفته شده از جانب او نیز محسوس است.
ایشون در مقاطعی خیلی تأکید مضاعفی داشت بر اینکه رهبری نظام میتونه مشکل رو حل بکنه که باز تو همین تعبیر ایشون هم یک ذکاوتی بود و یک تیزهوشی بود که به هر حال نشون دهنده این بود که چون خود رهبری این مشکل ایجاد کرده، در واقع خود رهبری هم میتونه مسئله رو حل بکنه. روی این واژه و روی این گزاره ایشون خیلی تاکید کرد تا یه مقطعی و بعد که دید دیگه فایده ای از این رهبری و امیدی به این رهبری نمیشه داشت، به نظر میرسه که در یکی 2 صحبت اخیر ایشون دیگه واژه رهبری و امید بستن به برون رفت از بحران از طریق مداخله رهبری دیده نمیشه و این نشون میده که به مرور پس از دستگیری برادر خانم ایشون و نوه ایشون و سایر فشارها و حملاتی که متوقف نشده حتی بعد از سکوت نسبتا طولانی آقای هاشمی، این نشون دهنده اینه که آقای هاشمی به این نتیجه رسیده که خیلی روی خط وسط بازی کردن به نفع او نخواهد بود و ای بسا کم کم، البته با یه شیب خیلی ملایمی، داره از خط وسط فاصله میگیره و حداقل از اون واژگانی که میتونه پوان و امتیاز به نفع رهبری نظام و حاکمیت باشه، کم کم دست برمی‌داره و یه واژگان دیگه‌ای رو جایگزین اون می‌کنه.
رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در این پیام که ظاهراً راهی به رسانه ملی نداشته و تنها در سایت شخصی او منتشر شده، به پیشواز روز جمهوری اسلامی رفته و از اهمیت مردم، پذیرش نظر مردم و سپردن کار مردم به خودشان سخن گفته که در نظرات آیت الله خمینی برجسته است.
امام یه نظر خاصی داشتند، ایشون معتقد بودند که ما هر چه زودتر کار کشور رو به دست خود مردم بدیم بهتره. مردم خودشون تصمیم بگیرن، خودشون فکر کنن، خودشون هم اجرا کنن، همکاری کنن با دولت و نظام. براشون خوب روشن باشه که کار خودشونه، یعنی همونی که روح اسلامه و همونی که امروز دنیا مدعی حکومت مردم بر مردمه.
به نظر می رسد هاشمی رفسنجانی با بازخوانی نظرات آیت الله خمینی و یادآوری خاطرات خود از 30 سال گذشته در صدد است تا به نتیجه‌ای برسد که سران اصلاحات از آن سخن گفتند و آن انحراف نظام جمهوری اسلامی از اهدافی است که در ابتدا به دنبال آن بود و بر پایه این اهداف بنا نهاده شد.
پیام ویدیویی اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مناسبت روز جمهوری اسلامی در اینترنت. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. پرونده بازداشت یک وزیر دولت بحرین به اتهام پولشویی برای سپاه پاسداران همچنان تیتر مورد توجه روزنامه‌های عربی است. روزنامه‌ها گزارش دادند که این وزیر 7 ساعت بازجویی شده است. دادستان بحرین نیز گفته است تحقیقات به خارج از بحرین نیز کشیده خواهد شد تا ادله بیشتری جمع آوری شود. رضا الفت در این خصوص گزارشی دارد که می‌شنویم.
خائن و جیره‌خوار، این اتهامی است که این روزها در خیابان‌های بحرین به منصور بن رجب وزیر بحرینی زده می‌شود. منصور بن رجب متهم است که با سپاه پاسداران ایران در ارتباط بوده و برای سپاه پولشویی می‌کرده است. منصور بن رجب اواخر هفته گذشته بازداشت شد و روزنامه‌های بحرین نوشتند که بازجویی از وی به اتهام پولشویی برای سپاه پاسداران ایران شروع شده است. روزنامه اخبارالخلیج چاپ منامه نوشته است منصور بن رجب به دفتر دادستان کل بحرین احضار شده و به مدت 7 ساعت مورد بازجویی قرار گرفته است. تحقیقات اولیه نشان می‌دهد منصور بن رجب تلاش داشته یک چک 6 میلیون یورویی متعلق به سپاه را نقد کند. این چک توسط یک بانک اروپایی صادر شده و قرار بود این وزیر بحرینی پس از نقد کردن چک 300 هزار یورو از آن را به عنوان دستمزد خود بردارد. یک برادر و خواهر کویتی نیز از دیگر متهمان این پرونده هستند. با این وجود این وزیر بحرینی پس از خروج از دفتر دادستان تمامی اتهامات وارده علیه خود را رد کرده و گفته است من رابطه‌ای با سپاه پاسداران ایران و اتهاماتی که علیه من مطرح شده ندارم.
من منصور ابن رجب هستم. من اخلاص خود را در خدمت به بحرین به اثبات رساندم. والدین من و خانواده من در خدمت بحرین بودند. پدرم مرحوم حسن بن رجب خدمات بسیاری به کشور کرده است. بحرین کشور قانون است و هیچ کس فوق قانون نیست. همه ما در بحرین به سلامت و عدالت دستگاه قضا و تحقیقات در نهادهای امنیتی اعتقاد و اطمینان داریم. اما اتهاماتی که علیه من وارد شده را کاملا رد میکنم و این اتهامات به هیچ وجه صحت ندارد و عاری از حقیقت است.
اما برخلاف توضیحات آقای رجب، برخی از بحرینی ها چنین اعتقادی ندارند. ظرف چند روزی که از بازداشت منصور بن رجب گذشته، پرونده جنجالی وی به تیتر نخست بسیاری از روزنامه‌ها تبدیل شده و حتی در سایت‌های اینترنتی نیز از سوی کاربران بحرینی به خیانت متهم شده است. در یکی از این کلیپ‌های اینترنتی که عنوان خائن بر آن گذاشته شده، با الهام از آهنگ شاطر شاطر نانسی اجرم خواننده معروف عرب، وی اجیر و جیرخوار خوانده شده است. در چنین شرایط سختی برای آقای رجب، 5 وکیل بحرینی دفاع از او را بر عهده گرفتند. یکی از وکلا به نقل از این وزیر بحرینی گفته است اتهامات وارده صحیح نیست. حسین امیر عبداللهیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در مننامه نیز وجود هر گونه ارتباط بین سپاه پاسداران و متهمین پرونده پولشویی را تکذیب کرده است. با این وجود شیخ حمد بن عیسی پادشاه بحرین ترجیح داده بلافاصله این وزیر را از کار برکنار کنند. وزیر برکنار شده همکنون با وثیقه آزاد شده، اما به وی گفته شده حق خارج شدن از مننامه را ندارد و باید برای تحقیقات بیشتر در دسترس باشد. همچنین دادستانی بحرین دستور بسته شدن حساب‌های بانکی منصور بن رجب را تا روشن شدن ابعاد کامل این پرونده صادر کرده است. علی بن فضل دادستان بحرین اعلام کرده که این شبکه با تاجران مواد مخدر و سلاح در ارتباط بوده است. طبق گفته دادستان بحرین قرار است با همکاری دستگاه‌های قضایی برخی کشورهای دیگر تحقیقات وسیع‌تری در این زمینه صورت بگیرد. در همین چارچوب دولت کویت نیز خبر داده زن تاجری که در این ارتباط بازداشت شده هنوز در حال بازجویی است. رسانه‌های کویت روز سه‌شنبه گزارش دادند که علت ناکام ماندن این طرح پولشویی خودداری بانک‌های در کویت، امارات و لبنان از نقد کردن چک متعلق به سپاه بوده است و زمانی که یک تبعه مصری در تلاش بوده این چک 6 میلیون یورویی را در بانکی در بیروت نقد کند، سازمان اطلاعاتی لبنان متوجه شده و موضوع لو رفته است.
پرونده بازداشت یک وزیر دولت بحرین به اتهام پولشویی برای سپاه پاسداران، به نوشته روزنامه‌های عربی. رضا الفت از رادیو فردا گزارش می‌داد. در ادامه رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا در پی پیروزی پرگل استقلال تهران و ناکامی سپاهان، پیشاهنگ لیگ برتر ایران زباهن همچون آبی پوشان پایتخت به یک پیروزی پرگل رسید و مانند استقلال در صدر گروه خود جای گرفت، هرچند مس کرمان در خانه حریف متلاشی شد. حبیب روشنزاده و تازه‌های ورزشی.
دنیای ورزش. تیم فوتبال زباهن با پیروزی بر تیم قدرتمند بنیادکار ازبکستان راه خود را برای ورود به مرحله بعدی جام باشگاه‌های آسیا تا حدودی هموار کرد. زباهن در اصفهان با 3 گل بر تیم بنیادکار ازبکستان پیروز شد و با 7 امتیاز در سطح جدول رده‌بندی گروه 2 قرار گرفت. بنیادکار ازبکستان که رهبری آن را فلیپ اسکولاری سرمربی سابق تیم ملی فوتبال برزیل در اختیار دارد، با 6 امتیاز در مکان دوم جدول است. دیشب الاتحاد عربستان در امارات متحده عربی تیم الوحده را 2-0 شکست داد و با 4 امتیاز در مکان سوم و بالاتر از الوحده بدون امتیاز ایستاد. تیم مس کرمان، یکی از 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا، در حالی که نیمه اول مسابقه با تیم الصد قطر را دیشب در دوحه 1-0 به سود خود پایان داده بود، در نیمه دوم با 4 گل شکست خورد. الهلال عربستان در ریاض با الاهلی امارات 1-1 مساوی کرد و با 7 امتیاز پیشتاز گروه 4 شد. الصد قطر با 6، مس کرمان با 3 و الاهلی امارات با 1 امتیاز به ترتیب دوم تا چهارمند. دور 4 مسابقات گروهی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا هفته آینده آغاز می‌شود. در مسابقات والیبال نشسته باشگاه‌های جهان در مصر، تیم والیبال نشسته زوباهن نماینده ایران با پیروزی بر نماینده قزاقستان به فینال مسابقات راه یافت. زوباهن امروز برای کسب مقام قهرمانی والیبال نشسته باشگاه‌های جهان به مصاف لورکوزن از آلمان می‌رود. شب گذشته تیم فوتبال بارسلون در خانه با پیروزی 2 گله مقابل اوساسونا با 71 امتیاز به تنهایی به صدر جدول لیگ قهرمانی فوتبال باشگاه‌های اسپانیا صعود کرد. گل‌هایی که توسط ابراهیموویچ و بویان کرکیچ زده شد. دیشب مسعود شجاعی 85 دقیقه و جواد نکونام 78 دقیقه برای اوساسونا بازی کردند. امشب اگر رئال مادرید در زمین خطافه پیروز شود، جای بارسلون را در صدر جدول خواهد گرفت با امتیاز برابر و گلشماری بهتر. و در فوتبال قهرمانی باشگاه‌های انگلیس، دیشب تیم چلسی در یک بازی یک طرفه در زمین تیم ته جدولی پورتسموث با 5 گل به پیروزی رسید، ولی از مکان دوم جدول بالاتر نرفت. گل 5 چلسی را فرانک لامپارد در دقیقه 94 زد. در جدول رده‌بندی دیگه برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس، منچستر یونایتد با 69، چلسی با 68 و آرسنال با 67 امتیاز به ترتیب اول تا سومند.
تازه‌ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش می‌شنیدیم. به ثانیه‌های پایانی مجله بامدادی نزدیک می‌شویم. هرچند 30 دقیقه دیگر رأس ساعت 8 صبح با مجله صبحگاهی همراهتانیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا. فراتر از خبر. برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13، فقط در رادیو فردا.
پر از حکایت توی قطعی نهایت ما شدی، سنگ صبوری توی این شکست عادت. تو برو سفر سلامت که همیشه من به یادت میخونم، تنهای تنها توی خاطر نگاهت، نگاه پاک و معصوم تو همه گرمی این خون چو بهاری توی غربت. تو برو سفر سلامت برای خالی خونه کل خاطر میکارم، برای نبودن یار هرچی دارم جا میذارم. ای عزیز هم قبیله ای که یاد تو میمونه، هم سفر با خاطر و یاد. تو برو خدا به همراه، تو برو خدا به همراه.
تازه ها از رادیو فردا.
سرانجام پس از سالها یک تازی بیل گیتس در کسب عنوان ثروتمندترین مرد جهان، یک مکزیکی این جایگاه را از آن خود کرد. طبق جدیدترین رتبه بندی مجله فوربس از میلیاردرهای جهان، کارلوس اسلیم، غول مخابراتی مکزیک با 53.5 میلیارد دلار ثروت در جایگاه نخست این فهرست قرار دارد. بنابراین گزارش، بیل گیتس بنیانگذار مایکروسافت با 53 میلیارد دلار ثروت در جایگاه دوم قرار گرفته است. گیتس ظرف 15 سال گذشته 14 بار عنوان ثروتمندترین مرد جهان را به خود اختصاص داده بود. مجله فوربس تعداد میلیاردرهای جهان در سال 2010 را 1011 نفر اعلام کرده که از این تعداد 89 نفر زن هستند. همچنین شهر نیویورک با 60 میلیاردر در جایگاه نخست دارنده بیشترین ثروتمندان جهان جای گرفته و پس از آن شهرهای مسکو و لندن قرار دارند.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
باشی شاد و عاشقونه، این بهار برات
خوش شاد و شبونه صد سال به هزین سالها صد روز به هزین روزها هر روز به هزین روز نوروز شما پیروز نوروز شما پیروز
های جهان دانش. مسیر حرکت انسان‌ها به راحتی قابل پیش بینی است. معمولاً تصور می‌شود که انسان به صورت ناگهانی برای رفتن از جای به جای دیگر تصمیم می‌گیرد. اما طبق پژوهش‌های مشترک دانشمندان آمریکایی و چینی، جابجایی انسان‌ها در زندگی روزمره بر اساس قوانینی از پیش تعیین شده شکل می‌گیرد. در این پژوهش‌ها رفت و آمد چند هزار کاربر تلفن همراه بررسی شده است. دانشمندان با پیگیری امواج تلفن‌های همراه توانستند تشخیص بدهند که کاربران مورد پژوهش در طول شبانه روز در چه مسیرهایی رفت و آمد می‌کنند. نتیجه آزمایش‌ها شگفت‌انگیز بود. حتی انسان‌هایی که مرتب به سفر می‌روند، مسیرهای قابل پیش‌بینی را انتخاب می‌کنند. چنین اطلاعاتی برای برنامه ریزی شهری و یا جلوگیری از انتقال بیماری های واگیردار نقش مهمی را بازی می کند.
Oh,
دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه. به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه.
به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم.
نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه.
به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه، نگو فقط تو رو دارم که باورم نمیشه. به من نگو دوست دارم که باورم نمیشه.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
به دادش رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد دوباره، حالا اون خودش فکر برگشت و داره. حالا من نشستم به سکان نورم، ولی اون به جز من کسی رو نداره. میبخشم دوباره گناهی که کرده، میبخشم میدونم که دستاش سرده. میشم ساعت سر شب رفیق قدیمی، بازم مثل وقتی که بودیم صمیمی. بدون زندگی بار دیگر دون ترینه، زمین خوردی دیدی که دنیا همینه. رسیدم، دلم رو رها کرد، صداش کردم و رقیب و صدا کرد. به پاش می نشستم، خودش دید که خستم، ولی بی وفا باز رها کرد و دستم. واسه شب نشینی رفیق قدیمی، شدم رنگ اون شب که چشماش سیاه کرد. حالا روزگارم عوض شد.